بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه فقهی امیرالمومنین علیه السلام تقدیم میکنند.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. به روح مطهر و ملکوتی مرجع عظیم الشأن و استاد بزرگوار فقیه انقلابی و الحمدلله همیشه در صحنه انقلاب اسلامی از دوران شکلگیریش در عراق تا امروز در کنار امام و رهبری حضرت آیت الله العظمى شاه رودی صلوات و قرائت فاتحه ای را هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
الفاتحه. بسم الله. خدای متعال را شاکریم که در سر صفحه حوزه علمیه ای التزام میکنیم که بزرگانی و خروجی هایی به این عظمت رو انسان در حوزه علمیه مشاهده میکنه و از باب ان اولیایی تحت قبایی لا یعرفهم غیری، ما از این دست بزرگان در حوزه علمیه الا ما شاء الله داریم و خدا بیامرز مرحوم آیت الله العظمى آقای مشکینی را می‌فرمودند اگر همه این سرمایه گذاری ها برای خروجی یه آیت الله شاه رودی در حوزه صورت بگیره ضرر نکردیم. الحمدلله بزرگانی که قطعا فقدانشون سلمه بزرگی است و چیزی هم او رو جبران نخواهد کرد، چون هر گلی بوی خودش رو داره و این عزیزان انصافاً منشأ خدماتن. حالا من در اثناء عرائضم اگر فرصت شد یکی دو جمله که از ایشون استفاده کردم، از روحیه، منش، قلم، تحقیقات در فقه اصول و اون حساسیت‌های انقلابیشون هم در مجلس خبرگان رهبری هم در دوره قضا و قضاوت ایشون در قوه قضائیه و ارتباط خوبی که با حوزه علمیه داشتن عرض خواهم کرد. ولی خب تکلیف ماها سنگین تر میشه. این فرزانگان و ستارگان درخشان حوزه انقلابی وقتی که از دست میرن ما بارمون سنگین تر میشه که باید کمک کنیم این بار را واقعا با تلاش بیشتری به سرمنزل مقصود انشاءالله برسانیم و میرسه. قطعا سنت قطعی الهیست و خواهد شد، ولی خب ما این که باید سرعت بدیم و انشاءالله محقق بشه. خدا رحمت کنه ایشون. خدمت سروران عزیزم در ابتدا تشکر میکنم از عزیزان بزرگوار و مهمانان بزرگوار این جلسه. من در هفت ماه گذشته جلسه ای داشتیم در کمیسیون پاسداری از ولایت فقیه و ما پیگیری میکردیم که حوزه های علمیه و دانشگاه ها نقششون رو در ارتباط با صیانت از ولایت و ولی، یعنی ما دو تا بحث داریم، یکی بحث ولایت فقیه، یکی بحث ولی امر، چون بعضی ها با کبرای ولایت فقیه مشکل ندارن اما وقتی مورد اجراء دستورات میرسه میبینید بالاخره حواشی پیدا میشه خواسته یا ناخواسته. در کمیسیون پاسداری از ولایت فقیه که حالا ما این دو سال به دو سال چیز میکنن، این دو سال بعد هم عضو شدیم به خاطر همین نیت، یک کار مفصلی کردیم، پیشنهاد کردیم نقش اصلی رو حوزه علمیه ایفا میکنه و چون در جریان زحمات سرور عزیز و بزرگوارم از سایت الله اعرافی بودم از نزدیک و هستم، اولین مهمانی رو که این دوره دعوت کردیم تقریبا ماه گذشته ایشون دعوت شدن، گزارش خوبی دادن، بنده هم چون در جریان بودم و یک توی اون کمیسیون هم یک کمکی میکنم به آقایون، یه تشکری کردم از ایشون و از برادر بسیار عزیزم جناب آقای حامدی و همکاران خوبشون که الان هم الحمدلله سروران عزیز من همه تشریف دارن. عرض کردم آقایون میدونید ما در حوزه علمیه مشکل جدیمون تو بحث خروجی سطوح عالی و خارج بوده، همطور که فرمایش فرمودن ما باید هم سنت‌های خوب حوزه را حفظ کنیم که طلبه‌ها آزاد و راحت بتونن کارشون را انجام بدن، هم باید کمک کنیم به بالندگی و خروجی دار شدن حوزه. به این طرح بسیار خوبی که عنوان پایگاه‌های هدایت تحصیلی در مدیریت سطوح عالی و خارج قوم با تدبیر حسایت الله اعرافی و اجراء خوب سرور عزیزمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حامدی و همکاران بسیار خوبشون که من واقعا تشکر میکنم، هم از برادر بسیار عزیزم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای هاشمی که بهره‌مند شدیم از فرمایشاتشون و هم از برادر بسیار خوبم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای نظری که باز هم استفاده کردیم بارها در این جلسات و واقعا کنار ما بودن آقای هاشمی، آقای نظری مرتب انصافا میان و حتی تمشیت مسائل را، و همکاران خوبمون جناب حجت الاسلام و مثل نجای فاخری که من از قدیم ارادت دارم اهلا، و انشالله آقای عاشق احمد آقا تدبیر کنن که این جلسات کارگاهی و آموزش های کارگاهی عرض خواهم کرد را بیفته انشالله به برکت حضور آقایون، و هم از برادر بسیار خوبم جناب حجت الاسلام و مثل نجای ابراهیم پور که بازم همه از همکاران قدیمی خوب دلسوز ما هستند در عرصه های مختلف آموزش پژوهش امور استانها همه خدمتگزار بودن. و انصافا من از آقای اعرافی خیلی تشکر کردم، گفتم این طرح واقعا بخش زیادی از دغدغه های ما رو میتونه عملیاتی کنه، هم بحث آموزش پژوهش محور، همین بحث مهم پایان نامه ها. بالاخره ما همین نکاتی که آقایون فرمودن خود ما هم میدونیم، تو آسیب ها هم که ما آسیب شناسی کرده بودیم کارگاه میذاشتیم، کارگاه پایان نامه نویسی و تقریر نویسی و آموزش ها، اما عملا متوجه میشدیم حتی بعضی از اساتید راهنما و مشاور ما با موضوع محمول خیلی آشنا نیستن، یعنی کار خلاصه اونطور که باید و شاید محقق نمیشه، و این وقتی تحقق پیدا میکنه که همطور که آقایون فرمودن یه بستر ارتباط محتوایی علمی و معنوی بین طلبه و شاگرد و استاد برقرار بشه، ظرفش هم این پایگاه های هدایت تحصیلی است و رکن این کارم مشاوراته. انصافا من این دو سه تا نکته رو تو اون جلسه گفتم، حتی گفتم که آقایون الحمدلله موفق شدن یه نوع در واقع تناقضی رو حل کنن، هم آزادی و راحتی طلبه هم ارتباط کنترل و محتوادهی معقول، و واقعا باید تشکر بکنید. از محبتی هم که به بنده دارن خیلی ممنون، یه لطف دارن محبت میکنن. اتفاقا دیشب سرور عظیم از آیت الله اعرافی تماسی داشتن، مذاکراتی داشتیم، عجیب هم همین بحث پژوهش شد، حالا نمیدونستیم حالا امروز برنامه پژوهش بود، دیشب هم ایشون محبتی داشتن. خلاصه ما تشکر میکنیم از همه دوستان، از اعضای محترم هیئت علمی مرکز من تشکر خاص دارم، از کادر اجرایی مرکز تشکر میکنم و از اساتید محترم مرکز تشکر میکنم مدیریت، و از شما عزیزان و طلاب خوبی که بالاخره تحمل کردید. این سال هم سال راه اندازی این مجموعه بوده، قاعدتا تو راه اندازی آدم مشکلات هست، میخوام را بیفتیم، هم کار ما را افتاد هم الحمدلله این طرح هدایت تحصیلی، یعنی از هر جهت کار مسبوق به یک خلاصه مشکلاتی است که امیدوارم با لطف پروردگار و عنایات صاحب این حوزه پیش بره. بنده حالا با توجه به موضوعی که گفتن اجتهاد در بستر آموزش پژوهش محور، چند تا نکته، من بیشتر از چند تا نکته سهمم نمیشه، انشالله فرصتهای بهتری عرض خواهم کرد. واقع مسئله ما تجربه خودمون در حوزه علمیه و تجربه ای که از اساتیدمون در حوزه علمیه تلقی کردیم و استفاده کردیم همینه. یعنی یک آموزش قوی سنتی و یک پژوهش خروجیدار حوزوی. اینا رو ما باید با هم توامان پیش ببریم. تجربه ما هم در حوزه این طور بود، هم اساتیدمون همین رو بیان کردم. من یادم امروزم سر درس عرض کردم، بالا به یه مناسبتی عرض میکنم، آقایونم تشریف دارن، ما درسمون بحث حصه است الان تو درس خارج. حضرت آیت الله العظمى آقای سبحانی دام ظله و دامت برکاته، ایشون مقرر درس امامه. بعد تقریر تهذیب رو که نوشتن، یه جمله‌ای تو پاورقیش نوشتن، من اون پاورقیش رو عمدن خوندم. من عمدن بعضی چیزا رو میخونم که دوستان بدونن اینا سنت حوزه است. حضرت آیت الله سبحانی در پاورقی نوشتن که این بحثی که من نوشتم همش تقریر درس نیست. بعد از درس نشستم خدمت امام، اشکالاتم رو گفتم، امام جواب داد، ارتباط علمی برقرار کردم، اشکال کردم، امام جواب داد، حل کرد، پدری کرد، رام انداخت. و الان این مطلبی که در تهذیب در ذیل مسئله حسه در نقد مثلا نظریه مرحوم آقا ضیاء رضوان الله تعالی علیه دارم می نویسم، فقط درس نیست، در این حالی که درس خارجی درس پژوهشی است، علاوه بر او یه ارتباط محتوایی علمی برقرار کردم و یه ارتباط محتوایی علمیم شده خروجیش این. و اگر امروز ایشون از اون واقعا بزرگان قلم به دست حوزه است. من یادم دوره نوجوانیم با کتابای آیت الله سبحانی آشنا بودم. این کتاب یه بارم محضر شریفشون گفتم آقا این هستی شناسی در مکتب سبب متعلقی خوب نوشتید. یا این بحث مثلا اون موقع بحثای ادراکات اعتباری و بحث نقد فلسفه مارکسیست بود، خیلی برای ما مهم بود، چون مرحوم آقای مطهری هم تو حرکت چیز ننوشته بود، آقای سبحانی اینجا چیز نوشته بود، دیدیم انصافا یه چیز قابل قبول. بعد دیدیم این ارتباطه که حالا عرض میکنم خدمت استادمون هست آیت الله جوادی شرکت میکردیم درس. یه روز آیت الله جوادی درس میومد، اینطوری بود 20 تا کتاب با خودش میآورد، حالا چند تاشو خودش میورد چند تاشو محافظین، کتابا رو میآورد میذاشت وسط. بعد که درس 4 5 نفره بود دیگه، حالا اول این مؤسسه بود، مؤسسه اسراء ام بلوار امین بود، حالا بعد یادم بیارید یه خاطره هم بهتون بگم که اینا هم خدا باید درست کنه، کار ماها نیست. بعدش هم منتقل شد این مسجد چهار مردون، او بالا می رفتیم، خیلی هم گرم بود مسجد، یعنی گاهی وقتا قد گرم بود دیگه همه لباس هامون رو در می آوردیم. یادم این آقا سعید چوخی می کرد، می گفت لخت بعدن لخت، یعنی لبس بعدن اینطور هی لباس ها رو در می آوردیم، آقا سرمایی بود یادم هم هست. خلاصه بعد دیگه خلاصه گرما بود و آقا هم با یه نشاط عجیبی القا می کرد، بعد هم کتاب ها رو باز می کرد، عبارت ها رو می خوند. بند خودم چند بار سوال داشتم، آقا فرمود آقای فرهانی سوال ممنوع. گفتم آقا پس ما اومدیم از اهواز، گفت بنویس. ما رو وادار میکرد شب مینشستیم سوالمونه مینوشتیم، خدا شاهده تو هر بار که مینوشتیم 50-60% حل میشد. میگم خدا شاهده، یعنی همین که مینشستیم بنویسیم که چی میخوایم به استاد بگیم، بعد 50-60% حل میشد، اون بقیهش یه ذره عمیق‌تر میشد. روز قبل تقدیم میکردیم به آقا، آقا یه نگاهی میکرد، اگر نصاب داشت میگفت میگم. حتی من یادمه یه یادداشت خدمت آقا داشتیم درباره اشکالی که سرور عزیز از آیت الله فیاضی دارن بر عبارات علامه در نهایه، آقا گفت میگم. شانس ما و ایشون روزی که ایشون گفت، ما 3 روز از اهواز میومدیم برای درس آیت الله جوادی و خدا انشاءالله سلامتی بده از آیت الله مومن، اونم خاطرشون میگم براتون، میومدیم اون 3 روز. یه روز که خواستیم بیایم آقای چیز مسئول مرکز خدمات داشت اومد اهواز، آیت الله جزائری به من گفت فلانی تو مدیر حوزه استانی، حالا 3 روز ما رو ول میکنی میری درس، حرفی نداریم، امشب و بمون، فردا این آقای نواب میخواد بیاد 4 تا امتیاز برای طلبا بگیریم. اون روزی که ما موندیم اهواز، شبش آیت الله جوادی یادداشت ما رو خوند که آقا خلاصه این اشکالی شده و فلانی هم یه مطلب اینطور به ما نوشته، به اینقدر عالی اینو جواب داد، الان هم توی رحیق جلد 16 توی یکی از اشارات هست. بعد آقا لا به لای بحثش این خاطره را گفت، گفت من این رو از زبان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه شنیدم از آیت الله جوادی که مرحوم آیت الله مطهری، خب میدونید این اصول فلسفه و روش رئالیسم مقالات علامه بود، علامه به خاطر چالش فلسفه اسلامی و غرب شاگرداشو جمع کرد که حالا من بعدن اینو عرض میکنم، مقالاتی رو ارائه کرد اساس فلسفه مارکسیست تو ایران از بین رفت. مرحوم آقای مطهری اومد پاورقی بنویسه. آقای مطهری اون 14 مقاله رو قبلا 5 جلدی چاپ شده بود، ما از دوران جوانی با اینا آشنا بودیم. جلد اولو پاورقی زد، جلد دومو پاورقی زد، جلد سومو پاورقی زد، جلد چهارمو پاورقی نزد، جلد پنجم که الهیات بالمعنى اخص بود و پاورقی زد، جلد چهارمو که پاورقی نزد، بحثای حرکت و زمان و سبق و لحوق و معیت و اینا بود، ما هم تا گیر کرده بودیم. آیت الله جوادی استاد بزرگوار ما نقل میکرد از استادش علامه طباطبایی که آیت طباطبایی میگه من دیدم آیت مطهری اینو نمینویسه، گفتم حتما یه گیری داره آقا. زنگ زدم گفتم آقا مشکلی چی؟ گفت من بعضیشون اشکال دارم، نتونستم اشکالاتمو به شما بگم. آیت الله جوادی فهمید خب خودم میام حرفی ندارم. ببینید حوزه اینه، ایشون بلند شده رفته تهران منزل شهید آیت الله مطهری، میگه شب آیت مطهری هم خب آدم پرکاری بود، صبح تا شب دانشکده و سخنرانی و برنامه های متعدد. بعد که آیت الله جوادی نقل میکرد از زبان علامه که شبا میاد 2 ساعت 3 ساعت ما راش مینداختیم، دیگه بعضی وقتا آیت مطهری خسته میشد، وقتی میرفت مثلا چای آخر رو بیاره میوه رو بیاره با لباس خواب میومد که دیگه آقا دیگه خواهم برم بخوابم، دیگه خسته شد. این نقله. بعد که آقا رو را انداخت، آیت الله مطهری را آیت الله طباطبایی را اندازی کرد، آیت الله مطهری اومد تو مدرسه سعادت حرکت و زمان رو تدریس کرد. دیگه در آستانه پیروزی انقلاب هم درس تعطیل شد و تمام شد و بعدم 4 ماه بعدش آقا به شهادت رسید. ببینید حوزه علمی اینه. اگر استاد تو تولید دانش متعهد نباشه که دانشجوی قویشو شناسایی کنه، منزلش بره، احترامش کنه، دستشو بگیره، سوالاتش رو جواب بده، بهش اجازه عرض اندام بده، بفرما بگو اشکال کن، حوزه حوزه نمیشه. حالا ما چون تقریبا دیگه با آقای مطهری اینا رو کار کرده بودیم، یاد گرفته بودیم به زعم خودمون، حالا یه چیزایی بلد شده بودیم، تو حرکت گیر داشتیم چون دیگه نرسیده بود حرفای آقای مطهری، بعدن هم تو حرکت و زمان نشد اونی که بالاخره مثل قبلیاش باشه، مترصد بودیم یه جایی درس و گیرمون بیاد. آقای این خاطره رو جدی بگیرید، توسل کردیم گفتیم آقا یه طوری خدایا تو درستش کن، ما این قسمت برامون حل شه. تا استاد اون آیت الله جزائری یه بار به من گفت فلانی من حرفی ندارم، شما برای تکمیل کار فلسفه و فقهت، چون دنبال مبانی امام هم بودم تو فقه عرض میکنم، برو قم یه چند سالی ولی برو بیا. اومدیم قم، رفتیم خدمت آقای فیاضی، آقای فیاضی گفت من با آقای جوادی صحبت میکنم، با آقای جوادی صحبت کرد، آقای جوادی گفت من نمیرسم، جلسه خصوصی 4-5 نفر است، فلانی بلند از شهرستان بیاد، خب واقعا هم حساب گستاو شهر تو بحث فلسفه علم، اونم آقای درس بزرگی مثل آیت الله العظمى آقای جوادی با اون عظمه، خدا میدونه. هی توسل کردیم اومدیم فهمیدیم آیت الله جوادی زهرا نماز رو تو مسجد اسراء میخوندن تو همین خیابون همین دکتر صادقی اینجا. ما از قضا منزلی که خریده بودیم که بیایم قم کنار، الان هم همونجاست کنار این مؤسسه است، بعد سراغ گرفتیم گفتن آقا اونجا نماز میخونه، رفتیم نماز خدمت آقا، چه نمازی چه ارتباطی عجیب. درسون نماز که تموم میشد بعضی وقتا من سوال میبردم خدمت ایشون، چون یه جلساتی با آیت الله فیاضی داشتیم، 2-3 نفر بودیم، بنده و یه عزیز سید بسیار عزیزی و خدای فیاضی، بعدم یه شیخ بزرگواری اضافه شد. بعد سوالا رو می بودم خدمت آقای جوادی، یه بار رفتم خدمت آقا گفتم آقا سوالی دارم، گفت در مورد چی؟ گفتم مکاتبات علمه. تذلیلات علامه بر مکاتبات علمه یه جمله گفتم، آقا بالای عینک نگاه تندی به من کرد، گفت تکرار کن. میخواست مطمئن بشه حفظ نکردم. خوب توجه کن استاد چی کار میکنه. منم چون فهمیدم اشکال آقا به جاست دیگه، یه آدم همینطوری بیاد یه حرفی بزنه که نمیشه، حوزه اینه، حوزه علمه، همین که آقا فرمود. بعد منم با یه حد وسط دیگه گفتمش، تا گفتم آقا تبسم کرد، گفت حق با شماست، تکمیل کرد، اونم پدران علم همینطور ریخت. آقا دیگه ما جمعش هم نتونستیم بکنیم، یه چهار تاشه یاد بقیهش هم از دستمون رفت تا بعد. خب دیگه استاد هم مثل ایشون، شاگردم مثل ما، خب دیگه این طوریه دیگه. بعد خلاصه مسئله میخوام بگم، آقای فیاضی گفتن که من با آقا گفتم، آقا گفته نمیرسم، من جلسه خصوصیه، میخوام جلد سه اسفار رو درس بدم که رحیق رو بنویسن. اصلا فلسفهش اینه، شما آقای فیاضی میامدی، آقای شیروانی میومد، آقا سعید آقا میامد، چند نفر محدود. من زور رفتم منزلشون، همون مدرسه، همون چیز اسرا مؤسسه، رفتم خدمت آقای جوادی، گفتم آقا، بعد نماز رفتم باز دو زانو نشستم، سلام کردم، گفتم آقا فرهانی بنده هستم. گفت شما هستید که آقای فیاضی گفت؟ گفتم گفت امشب شما درس رو بیایید. بعضی از اینا عزیزان مال ما نیست. اگر آیت الله شاهرودی آیت الله شاهرودی شد، خدا شهید سر رو بشتاد که در حقش فرمود پدری میکرد. اگر امام امام شد، خدا یه بزرگی رو میاره از تهران به قم، امام را اونی رو که باید به امام بده میده، امام امام میشه. اگر علامه طباطبایی علامه طباطبایی شد، خدا نه، کار ماها نیست، همش دیدیم درست شد. ما رفتیم درس آقای جوادی، دیگه 3-4 سال 5 سال فکر کنم طول کشید تا این اسفار رو ایشون بعد به من اینطوری فرمود، آقای فرهانی یه جلد اسفار ما رو که 5 ساله کسی کامل تحقیق کنه دیگه بقیهش تمام کارش گفت حکمت. این هم بحثی ما هم که خیلی بزرگوار و خیلی محترم و خیلی عزیز و مقدس به من گفت فلانی، ها آقای فیاضی، ما گفت شما برید با هم مباحثه کنید، تحقیق کنید، کار پژوهشی. رفتیم با هم رفیقی، بعد به من گفت فلانی نظرت چیه یه کار فقهی هم با هم انجام بدیم. گفتم خدا پدرت بیامرزه، من دنبال یه فقهم. گفت کی؟ گفتم آیت الله مؤمن. گفت اتفاقا آیت الله مؤمن به ما گفته من دارم یه حاشیه می نویسم بر تحریر، شما بیا یه جلسه ای بذار من برم بهش بگم. بریم خدا، جلسه آیت الله مؤمن 4-5 سال می رفتیم باغ پنبه منزلشون، اونم دریایی از علم، تواضع، ادب، خدا شاهده یادم نمیره بلند که می شدید از درس بیاییم بیرون، دور آقا 50 تا کتاب بود. ما هم قبل از اون 1 ساعت 5 ساعت کار میکردیم برای اون 1 ساعت، حلش میکردیم، اشکال میکردیم، استنباط زعمی خودمون رو انجام میدادیم، میرفتیم اونجا، آقا هم همه رو پنده میکرد، هیچ عیبی هم نداشت، 10% هم که درست در میومد درست بود. عزیزان تجربه ما اینه، روزی که اصلا ما این شکل کارمون از کجا شروع شد، این بحث فقه الخمینی و بحث سابقش چی بود، ما واقعش رفتیم که بررسی کردیم فرمایشات آقا را. من به شما بگم آقا امروز مظلوم ترین فقیه و متفکر عالم اسلام، به شما بگم صریح، به شما بگم اینو، امام برای شهید مطهری یه کار بزرگی کرد، آقا برای استاد ما آیت الله مصباح یه کار بزرگی کرد، اما انصافا باید برای خود آقا از این کارا کرد. یه فقیه رجالی حکیم با 40 سال تجربه میدانداری انقلاب الان در اختیار حوزه علمی است، حداقل استفاده رو ازشون کن. ببین حضرت آقا یه حکم آیت الله شاهرودی داره برای همین بحث پژوهش‌های فقهی. ما اون موقع من یادمه به شما سفارش کنم عزیزان به خدا قسم میخواید عاقبت به خیر بشید، حرفای آقا رو چند بار گوش کنید و بنویسید، بنویسید. من اون موقع دیدم آقای دیداری قم داشتن اون موقع، نه الان، نه این مال 10 سال اخیر، نه یه دیدار اولی دیدم آقا یه جمله ای درباره شهید مطهری گفتن، خدا شاهده این جمله جرقه این کار فقه الخمینی ما بود. تعبیر آقا این بود که اسلام یه اقیانوسه و فقها همه با این اقیانوس در تماسن، اما چرا یه فقیهی با این اقیانوس تماس میگیره، یه دری رو سید میکنه که فقیه دیگه این در رو سید نمیکنه؟ حتی اگر این دور رو سید کرد این فقیه که سید میکنه به دیگری بدی جا میخوره. بعد فرمودن آقا شهید مطهری اینطوری بود. چرا شهید مطهری اینطوری بود؟ آقا اینطوری فرمودن یا الله التماس دار. آقا فرمودن شهید مطهری خصوصیتش بود، شهید مطهری سوال زمانه را بلد بود. چون سوال زمانه را بلد بود، مجتهدم بود، میومد با این اقیانوس تماس میگرفت، جواب سوالشو به دست میاد. شو چهید بوده. لذا ما به دوستان گفتیم ببینید حرف مهم امام اینه. امام میگه یه فقیه سنتیه، پژوهش محوره، آشنای به سوال زمان ما میخوای که بیاد وقتی تماس میگیره با این اقیانوس سوال رو جواب بده. من آقای سر درس چند بار اومدم براشون خوندم، گفتم این عبارتی رو که شهید مطهری در نقد فلسفه هگل میگه از امامه. اگه شهید مطهری داره میگه هگل فرق سلب تحصیلی و ایجاب و عدولی رو نفهمیده، لذا اومده دیالکتیک رو بر اساس یه خلط منطقی درست کرده، اینو امام تو درس خارجش گفته. ولی چون شهید مطهری سوال و بلد بود، آمد از اون ملکه اجتهادش سوال و جواب داد، شد مطهری. امروز مقام معظم رهبری فقیهیست که سوالات رو خوب بلده، میدانی مطالب دستشن. فقیه متزلع قلیست داره دعوت میکنه اینگه بیاد این کارا رو بکن. ما اون موقع اومدیم یه هسته تشکیل دادیم، گفتیم خب مبنا رو همین قرار میدیم. بعد از سفر مقام معظم رهبری هم بود، اومدیم دیدیم آقا تو حوزه یه مشکل آموزشی داری. من الحمدلله همین مطالب رو که دارم به شما میگم محضر شریف آقا تو شب تحول تهران سخنرانی کردم، همین رو گفتم اونجا. چه مشکل آموزشی وجود داره؟ ببین من متوجه شدم آقا ما تو حوزه 5 بار اصول میخونیم. و چرا باید 5 بار اصول بخونیم؟ ما یه معالم میخوندیم، یه قوانین میخوندیم، یه رسائل میخوندیم، یه کفایه میخوندیم، بعد میبینیم تازه شاگردان آخون. من محضر شریف آقا اون موقع گفتم ما تو حوزه، بعد که مثلا اصول فقه اومد، دیدم اصول فقه رو که داریم میخونیم، اصول فقه چون من آقای مزفر شاگرد نائینی و اصفهانی، حرفای استاداشو آورده گفته، آخوندم نقد کرده، شیخم گفته، خوب که نمیخونیمش بعدن دوباره میریم رسائل میخونیم، کفایه میخونیم، میام تو درس خارج بعد دوباره برگردیم همینا رو بخونیم. الان شما تو مشاورات ما دیدید دیگه، من آدرس بهتون میدم میرید میاری. گفتیم بابا ما یه اصول پژوهشی بخونیم. اگه یه اصول پژوهشی خوندیم، یه اصول پژوهشی بخونیم، میتونیم ملای متن بشیم، یعنی کفایه بلد شی، رسائل بلد شی، عبارت ها رو بدانی. خب چرا من باید وقتی میخوام آقای مظفر بخونم، الان مشکل من چیه؟ مشکلم اینه میخوام آقای مظفر بخونم، خیلی خوب یه بار المنطق میخونم، المنطق صناعات خمسو که میخونم همون مطالب رو نصف اصول فقه تکرار میکنم. خب چرا باید این کارو بکنم؟ چرا به تعبیر استاد بزرگوار آیت الله جوادی مستحب منطق رو میخونم، واجب منطق رو که کتاب برهان و صناعات خمسه نمیخونم، بعد دوباره میام تو اصول فقه بخش الفاظش که تموم شد تو غیر مستقلات عقلی که وارد میام دوباره اونم رو تکرار کنم. الان این دوستانی که اینجا الان تو جلسات و مشاورات علمی ما هستن میبینن میدونن الان ما داریم چی کار میکنیم. همین الان داریم میگیم شما وقتی میخواید تکلیفتون رو با آخوند یا با شیخ روشن کنید، این الحجی اعتباری یا انتزاعی برید فرمایش آقای مظفر رو بخونید. حتی وقتی میخواید با شهید صدر بحث علمی بکنید، با مرحوم آیت الله عظما آقای خویی رضوان الله تعالی علیهم کار کنید، آقای مثلا مظفر گفته اعتباری درسته ولی اعتبار کردن حقیقیه. خب برید عباراتاشو خوندید، شما درسشو خوندید، خب چرا خوب نخوندید؟ سنت خوزی این نیست که ما عجله کنیم، یه بار قوی بخونیم، یه بار قوی که بخونیم بدون این که از کفایه بزنیم، بدون این که از رسائل بزنیم، بدون این که از المنطق بزنیم، ملای متن میشیم. من یادم استاد بزرگوارم از آیت الله العظمى آقای فاضل، من خدا میدانه خیلی برام عجیب بود، خودم زجر میکشیدم دیدم یه بار استاد سر درس فرمود، فرمود چرا من باید 1400 خورده جلسه درس خارج اصول بدم که 700-800 جلسهش تکرار رسائل کفایه باشه. آقا 700-800 جلسه این 8 سال عمره. من به شما تضمین میدم 5 سال سطوح عالی و خارج رو بخونید مجتهد شید، 5 سال، 2 سال سطوح عالی، 3 سال درس خارج، ولی با همین مدلی که من میگم بخونید مجتهد شید. ولی یک مطالعه پژوهش محور تمرین اجتهاد که توش عقول باشه ها، یعنی بنویسی بعد حرف بزنی، استادت هم بشینه درد دلتو گوش کنه. من امروز همین الان صبح آقا سید تشریف داشت یه جمله گفتم، سید رسید درسته یا نه آقا؟ چه جمله گفتی سید؟ و خارج محمول رو گفتم سید رسید، همین الان قبل از جلسه ما گفتم سید رسید که از نجف اومدی، سید از نجف اومده مهمان ماست، گفتم بس که رسید، خدا شاده خستگیش از تن ما رفت. عزیزان من، سروران عزیز من، دو نکته را بگم عرضم بگه بقیهش انشاءالله من شرمنده مهمانانمون هستم، قصدم تصدیق خدا شاده نبود و تا حالا هم توفیق نداشتم با شما اینطور درد دل کنیم و خاطره بگیم و بدونیم. دو نکته رو بدونید، اولا کار ما نیست، رزق خداست، این سفره را خدا برای ما درسته، هرچه طهارت، هرچه سلامت، هرچه ارادت به بزرگان حوزه نشون بدید، به خصوص به امامین انقلاب، به بزرگان حوزه، به خصوص به امامین انقلاب، هرچه ادب، بدونید رزق خدا میده. خدا حفظ کنه آیت الله جوادی رو، میومد سر دست یه بار گفت و گریهش گرفت. آقا کجا گفت؟ همین معصی اسرا بودیم، این شفا رو آورده بود، بعد حاشیه بو علی و بحث ملا سلیمان رو میخوند که بو علی اومده بود بگذره دید این طلبه ها چیز میکنن، مشغول کار و کارهای دیگه هستن، گفت رفت دو رکعت نمازون گریه کرد. بعد آقا میفرمود بابا نماز خوندن مثل همین کار پژوهشی کردنه، معده اعداده، او باید برسونه، اون باید تو کاسه من این رزق طیب طاهر رو بذاره، او باید بده، اگه بخواد بده شهید صدر میده، شاید الله شاه بوده، اگه بخواد بده علامه طباطبایی میده میشه شهید مطهری، اگه بخواد بده بزرگانی رو میده دیگه، حالا من یکی یکی نمیخوام اسم بیارم دیگه، طول میکشه، حساسیتم دارم سر بعضی ها رو نمیخوام ریز کنم، میده. بذار این حیث تربیت را، حیث اخلاق را، حیث مشاوره ارتباط با استاد را، منش استاد را. سختی هم اگر پیش آمد بدانید این سختی از باب آب کمجوی تشنگی آور بده است، تا بجوشد آب از بالا و پس میاد، تشنگی آور بده است. آدم احساس نیاز و فقر بکنه درست میشه کنه. نکته دومم اینه، مسئول بدانیم خودمون رو در مقابل حوزه علمیه. امروز حوزه علمیه در مقابل پاسخ به سوالات زمان مسئوله، و این مسئولیتی است که امام زمان متوجه ما کرده. و اما الحوادث الواقعه، بابا ما اینا رو با جواب بدیم، کی باید جواب بده؟ شهید متحرک جواب داد و شهید شد، شهید صد جواب داد و شهید شد، آی شاهرودی جواب داد و دیدید، آقا رو ببینید، عمر رو باید قدرشو دونست. زیاد بخوانید، زیاد بنویسید، تا نوجوان و جوانی حافظت میگیره. من هر چه دوره نوجوانیم خوندم انگار الان تو ذهنم عبارتش. حرام وقتتون رو تلف کنید این طرف و اون طرف. هفت صبح تا هفت شب 12 ساعت 5 سال بنده تضمین بهتون میدم، هفت صبح تا هفت شب، وسطش دیگه نشه گعده و ایور اوور و ایور و هفت شب هم بفرمایید منزل در خدمت خانواده، هفت صبح تا هفت شب. اگر بین طلوعین رو بیاید هفت شب رو کم میکنیم، از طلوعین شروع میکنیم که سنت قدیمی حوزه بوده، اگر مرد بین طلوعینیم ابنا داره از بعد از نماز صبح، اینم عاشق احمد مدیریت کنه، ما سیاستمون اینه نماز شبش رو بخونه، بین طلوعین بلند شه، کار علمیش رو شروع بکنه، از آن مغرب هم بفرماد بره زندگیش. خب بابا ما چرا از سنت اسلامی استفاده نمی کنیم؟ بعد میگیم کار گیر کرد. آقا اینطوری بود، آیت الله مؤمن خدا انشاءالله حفظش کن، یادم نمیره، حساب دستمال کلینیکس ها رو داشت، خودکارا اکی نصف میکرد. خب ما اینا رو دیدیم، کتاباش، عباراتش، بنویس بیاد اینطوری بخونید ببین، اعتماد کنید به این بزرگان، اعتماد کنید به رهبری، اعتماد کنید. ما هم حرف آخرمون هم اینه، اینم دیگه میذارم برای یه وقت دیگه، این سنت قدیمی درست حوزه را که بهش میگیم اجتهاد در بستر آموزش پژوهش محور باید محقق کنیم. البته امروز یه توقع دیگه هم آقا از ما داره درباره فقه اکبر، کاری که ایشان از امامین انقلاب به دست آورد. خدا شاهد من به این دوستان بسیج دانشجویی گفتم، ایشون 50 سال قبل یه کتاب نوشت، یه مقاله نوشته، من اول بار با مقاله ایشون علاقه مند به طلبگی شدم، یه کتاب دیدگاه توحیدی بود، من خریدم از کنار دبیرستان طالقانی میرفتم، ظهر بود، این کتاب بساط میکرد، یه عدل الهی خریدم، کلاس اول دبیرستان بودم، یک سال بعد پیروزی انقلاب، یه کتاب دیدگاه توحیدی، تو این کتاب دیدگاه توحیدی یه مقاله از شهید مطهری بود، جهانبینی الهی مادی، یه مقاله از آقا بود، توحید، روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا، تا امروز حرفای آقا یکی. به این میگیم مجتهد، اداره کرد انقلاب رو تو مشهد، بعد امام آوردش گفت تو بیا سید علی تو بیا امام جمعه تهران بشو، تو بیا نماینده من تو جنگ بشو، تو بیا رئیس جمهور بشو، تو بیا رهبر بشو. این چه کار خدا سرت بنداز با این کارتو انجام بده. لذا من واقعا تشکر میکنم از سروران عزیزم و امروز این تحول در قم به برکت این عزیزان ما، به برکت این طرح بسیار خوب با عنایاتی که الحمدلله شورای عالی و مدیریت حوزه داره، هدایت تحصیلی داره شکل میگیره. امیدوارم ایشالله خروجی هاش انجام بشه. بقیه بحث ما در باب فقه اکبر و ارتباط فقه اکبر و اوسط و اصغر ایشالله به وقت خودش. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
Thank you.